بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دعای امام زمان رو همگی با هم بخوان. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف اشتياقي بهم وانتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لما تو شوقا وتقطعت اوصالهم من محبتي. گر منظر افلاک بود منزل تو و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو چون مهر علی نباشدن در دل تو افسوس تو با سعی بی حاصل تو. شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی این نکته فرمود هزاران آتشن در پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در دل نباشد وگر مهر علی در دل نباشد بسوزی ورز آهن پوست داری. غرق گنه ناامید مشو ز دربار ما، که عف کردن بود در همه دم کار ما. توبه شکستی بیا، هر آنچه هستی بیا، امیدواری به جوی ز نام غفار ما. در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم، که دوست دارم کند گریه گناه کار ما. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از بهترین ذکرها و دعاها و توسلهای مختصر همین ذکریه که الان فرستادید، ذکر صلوات، هم ذکر، هم دعای، هم توسل به پیغمبر و آل اوست. گاهی آدم توفیق بعضی از اعمال مستحبی ازش گرفته میشه، بعضی از اعمال مستحبی رو نمیتونه انجام بده، این ذکر میتونه جایگزین خیلی از مستحبات بشه. اگر انسان کتاب دعا نداره، نمیتونه بعضی از دعاها رو بخونه، مداومت بر این ذکر صلوات جبران میکنه خیلی از دعاها و اعمال مستحبی را. در روایت داریم امام صادق علیه السلام در فضیلت ذکر صلوات فرمود، اونقدر این صلوات مهمه، من صلى علیه صلاة واحده صلى الله علیه الف صلاة فی الف صف من الملائکه. فرمود اگر کسی یک بار درود و صلوات بر پیامبر بفرسته، خیلی حدیث عجیبیه در فضیلت صلوات، صلى الله علیه الف صلاة فی الف صف من الملائکه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک بار ذکر صلوات رو بگه، خدای متعال هزار صلوات و رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بنده از عزیزانی که بیرون تو حیات تشریف دارن خواهش میکنم، چون در شبستان جا نیست، فشار نیارن، حواس بنده و بقیه عزیزانم پرت میشه. حالا محبت بکنید همون بیرون یه جای مناسبی گوش کنار هر کجا صدا میاد بنشینید. اگرم خدام محترم بیان این هجوم جمعیت رو آرام بکنن یا در رو ببندن که باعث زحمت برای دیگران نشه و واقعا مجلس مقدار امنیت و نظمش بهتر باشه. خدای متعال به همه ما توفیق درک فیوزات و برکات همه شبها، خصوصا این شب عزیز رو مرحمت بفرماید برای حفظ و نظم و سکوت همه عزیزان. یک صلوات حیدری بلند مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این شبها ویژگی های خیلی مهم می داره که انشاءالله باید خیلی قدر بدانیم. فقط امشب باقی مانده از شبهای قدر و شب 23 که پیش رو داریم. شب قدر چه شبیست؟ شب قدر اونقدر شب مهمیه که خدای متعال یک سوره در قرآن درباره امشب نازل کرده. یک سوره. ببین زمان چه زمان حساسیه، شب چه شب عزیزیه. ما چجوری این رو درک بکنیم که خدای بزرگ یک سوره در قرآن درباره شب قدر نازل کرده که اسم اون سوره هم چیه؟ سوره قدره. سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر. یک سوره در قرآن به نام امشب نازل شده. انا انزلناه فی لیلت القدر. خدای متعال می‌فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. انشالله این شبها و این ایام مناسبت خیلی خوبیه یه مقداری با قرآن ما آشتی بکنیم. عزیزانی که خدای متعال به شما توفیق مرحمت کرده در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آمدید عرض ادب و تسلیت به ساحت قدس بی بی عمه اهل بیت و برای عرض نیاز و گدایی در خانه خدا، با قرآن انشالله رابطمون محکم و صمیمیتر بشه. قرآن کتاب زنده هاست. ویژگی مهم ماه مبارک رمضان نزول قرآنه و تمام قرآن کاملش در شب قدر بر قلب پیغمبر نازل شده. امیدواریم این امت هم مصداق این آیه نباشن که خدای متعال در قرآن بیان کرده برای یه عده‌ای و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت پیغمبر خدا شکایت میکنه که بعضی ها از قرآن فاصله گرفتن، قرآن رو کنار گذاشتن. یه وقت قرآن شاکی ما نشه، از ما شکایت نکنه، اهل بیت از ما شکایت نکنن. در روایت داریم وای به حال کسانی که شفاعت کننده های اونها شاکی اونها، دادخواه اونها باشن. یعنی امامی که باید شفاعت ما بکنه یه وقت خدای نکرده ما دلشو آزرده کرده باشیم با معصیت، با نافرمانی ها، با اذیت و آزارها، یه وقت شاکی ما باشه. قرآنی که باید شفاعت ما رو بکنه یه وقت خدای نکرده شاکی و دادخواه ما نباشه. انشالله این چند روز باقی مانده ماه مبارک رمضان حد اکثر انس و ارتباط و مطالعه و تلاوت قرآن رو انشالله فراموش نکنیم. در این شبها هم که ما قرآن رو روی سر میگذاریم و خدا را به حق 14 معصوم قسم میدیم، قرآن را وسیله قرار میدیم، انشالله این قرآن زیر سایه این قرآن، در پناه قرآن، در پرتو عمل کردن به قرآن، که این شبها شب قدر ماه نزول قرآنه، یعنی ماه ارتباط با قرآنه. ای کاش این خدام محترم میامدن و قائله این در رو حل میکردن که این در بسته میشد. عزیزانی که جا نیست دیگه فشار نیارن که حواس بقیه هم پرت بشه. خدای متعال به همه توفیق درک فیوزات و برکات شبهای قدر رو مرحمت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال می فرماید لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه، بهتر از هزار ماه، که هزار ماه حدود یک سال میشه، حدود یک سال میشه، حدود 80 سال میشه، معذرت میخوام، حدود 80 سال میشه. من چند لحظه ساکت میشم تا مجلس رو آرام کنم. آقا این در رو ببندید مجلس آرام بشه ما بتونیم صحبت کنیم. بفرمایید آقایون بنشینید، حواس ما پرد نشه. بفرمایید اگر جا هست که بشه، اگه نیست از در دیگه بفرمایید تو حیات، حواس مردم رو پرد نکنید. این لحظه ها و این دقیقه ها خیلی ارزشمنده. یکی از کارهای مهمی که این شبها قابل توجه هست و مورد رضایت و خوشنودی خداست، توبه و استغفاره. چیزی که خدا را خیلی خوشنود میکنه، در روایت داریم انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، یعنی من ناله گناهکار رو از تسبیح و ذکر تسبیح کننده ها خدای متعال میفرماید من بیشتر دوست دارم. دوست دارد یار این آشفتگی. ناله گناهکار کیه که میتونه ادعا کنه کم گناه داره یا گناه نداره؟ ما هممون غرق گناه هستیم. کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. میفرماید جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، از ما چگونه زیبد دعوی بی گناهی. همه فرزندان آدم میفرماید خطاکارم، گناهم ممکنه زیاد بکنن، چه بسا بارها هم توبه کردن، توبه رو شکستن. ولی میفرماید بهترین گناهکارها و خطاکارها کسانی هستند که زیاد توبه میکنن. تواب به صورت صیغه مبالغه آمده، نمیفرماید یحب التائبین، ان الله یحب التوابین. تواب یعنی کسی که دائم توبه میکنه، هر چقدر زمین میخوره، اشتباه میکنه، خطا میکنه، معصیت میکنه، باز پشیمان میشه. خدا کسانی رو که زیاد توبه میکنن دوستشون داره. اگر بشارتی برای توبه کننده ها نباشه الا همین که توبه کنندگان محبوب خدا میشن، مورد نظر و عنایت خدا قرار میگیرن. انشالله فرزند حضرت آدم به ظاهر هستیم، باطنن هم فرزند حضرت آدم باشیم. فرق حضرت آدم و ابلیس لعین که مترود و ملعون در خانه خدا بود چی شد؟ سر همین یک کلمه است. چون حضرت آدم هم طبق نص قرآن از گندمی که در بهشت نمیباید بخوره خورد، فعصا آدم و ربه فغوا، حضرت آدم عصیان کرد، ترک اولا کرد، از گندم بهشتی خورد و او را از بهشت بیرون کردن. شیطانم خدا بهش گفت سجده کن و سجده نکرد. یعنی هر دوتا یک مخالفتی در مقابل خدا انجام دادن. به حضرت آدم گفتن از این گندم نخور و خورد، به شیطان گفتن سجده بکن و سجده نکرد. خب چرا حضرت آدم شد خلیفه خدا؟ نماینده خدا، ولی شیطان شد ملعون و مطرود و رانده شده در خانه خدا. اختلافش سر همین یک کلمه است، نکته خیلی ظریف و دقیقیه. خدای متعال به حضرت آدم فرمود چرا از این گندمی که گفتم نخور خوردی؟ عرض کرد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا من به خودم ظلم کردم، اگر منو نیامرزی، اگر به من رحم نکنی جز به زیانکارها هستم. از در عذرخواهی، یا من یقبل عذر التائبین، انشاءالله با قلب شکسته و با ناله و صوت حزین بعد از سخنرانی برنامه دعای جوشن کبیر هست. انشاءالله دعای جوشن کبیر که از مهمترین ذخیره های شیعه است، هزار اسم و نام خدا در این دعا برده میشه. بنده واقعا شاید محال بدونم کسی هزار بار خانه خدا، مهمان خدا، مهمان کریمه اهل بیت سلام الله علیها، هزار بار بگه یا الله، هزار بار بگه یا رحیم یا کریم یا جواد، هزار مرتبه خدا رو صدا بزنه ولی خدا جوابشو نده، هاشا به فضل و کرمش و لطف و عنایتش. خودشون فرمودن اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان ولو کافرم باشه اکرامش بکن. آیا خودشون به این فرمایشی که گفتن عمل نمی کنن؟ میگن اگر کافر آمد در خانه تو زد، حالا یا کافر به خداست یا کافر به صابخونه است، شما را قبول نداره، شما صابخونه، شما میزبان، حالا کافره، یا شما را قبول نداره یا خدا را قبول نداره، آمده در خانه رو زده میخواد مهمان شما بشه. میگه اگر یکی از چیزایی که استثنا نشده اینه که مهمان ولو کافرم باشه، حالا آمده رو زده، آمده تو خونت، متوجهی؟ این نکته‌ای که به اصطلاح به مسلم ابن عقیل گفتن ابن زیاد آمده مهمان هانی شده. هانی بزرگ قبیله بود، مدتی خودشو به مریضی زد، ابن زیاد آمد به عیادتش. بعد حضرت مسلم هم پشت به اصطلاح مخفیگاه کنار گوشه اتاق مخفی شده بود، شمشیرم بهش داده بودن که ابن زیاد میاد من صرفه میکنم، شما بیا بیرون و ابن زیاد رو بکش، ولی گفت چون مهمانه، ولی ابن زیاد باشه، متوجه چی میگن؟ اولا مهمان، دومن این حالت ترور داره، یعنی کشتن ناجوان مردانه است، حالت تروری، ترور که من دفعتم بیام رو بکشن، با اینکه میتونست به راحتی ابن زیاد رو بکشه، ولی حضرت مسلم علیه السلام این کار رو نکرد. اولا ابن زیاد به ظاهر مهمان بود، آمده بود با اینکه بدترین آدم ها بوده این ملعون، و دوما این حالت ناجوان مردانه داشت که دفعتا از گوشه اتاق بیاد و ابن زیاد. میخوام عرض بکنم مهمان ولو کافرم هست میگه اکرامش بکن. اگر هر چقدر نعوذ بالله ما بد باشیم، خدا خیلی بزرگه، خیلی آغاز، خیلی کرمش، لطفش، عنایتش بی نهایته. هزار بار ما خدا را صدا میزنیم، چه اسمهای زیبا، واقعا هر کدوم از این اسمها، یا من ازهر الجمیل و ستر القبی، ای خدایی که خوبیها را ظاهر میکنی، بدیها را میپوشانی، یا ساتر کل معیوب، یکی از این اسمهایی که امشب میخوانید با توجه بخوانید، با توجه به معنیش، خیلیاش هم زبان عربی به فارسی خیلی نزدیکه، معنیشو شاید متوجه میشید دیگه. یا رحمان یعنی خدایی که خیلی رحم میکنه دیگه، اجود الاجودین خیلی جود داره دیگه، اکرم الاکرمین کرمش خیلی زیاده دیگه، زبان فارسی الحمدلله با عربی خیلی نزدیکه و گره خورده. یا ساتر کل معیوب، ای خدایی که هر معیوبی رو میپوشانی. یا ملجع کل مترود، ای خدایی که هر کسی که طرد شده تو بهش پناه میدی. خدایا مردم دنیا ما رو به یه غاز میفروشن، مردم دنیا یه بیوفایی از ما ببینن ما رو میذارن کنار، مردم دنیا 70 سال بهشون خدمت میکنی، محبت میکنی، یه جای کوتاه میایی یا یه جای توان خدمت به اونها نداری،
میگن آقا این به درد نمیخوره، بذارش کن، ولش کن، دیگه میذارنش کنار. ولی دستگاه خدا و اولیای خدا دقیقاً برعکس اهل دنیاست. شما 70 سال بیوفایی کردی، جفا کردی، معصیت کردی، مخالفت کردی، حالا میگی ای خدا غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، به خودم ظلم کردم. خدای متعال میگه من تو رو میپذیرم، قبولت میکنم. برادران جوان، عزیزان جوان، قدر خودتون رو بدونید. توبه افراد جوان که خیلی زود قبول میشه. حدیث داریم زیر 18 سال و زیر 40 سال توبه خیلی زودتر قبول میشه. یه روایت دیگه هم در نهج البلاغه دایرش امیرالمومنین توصیه داده، میفرماد العمر الذی یعذر الله فیه عباده 60 سنه. میفرماد کسانی که با زیر 60 سال هستن خدا عذرشون رو با زودتر قبول میکنه. دیگه اکثر جمعیت ما نوعا زیر 60 سالن دیگه، متوجه؟ عذرتون رو خدا زود میپذیره. این شبها اصلا شبهای رحمت، آمرزش، برکت. یا ملجع کل مترود، چه خدای خوبی داریم. ای خدایی که پناه همه طرد شده ها هستی، هر کس تردت کرد که خدا را شکر کن اهل دنیا ما را ترد کنن. گفت این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. از این که مردم ما را ول میکنن خوشحال باش، چون دل ما را میشکنن. گاهی ناراحت نشو، فامیل، بستگان، رفیق، دوست، همسایه، اینم لطف خداست. یعنی دلامون را میشکنن، ما ناخودآگاه بریم جای اصلی. این به قول مولانا میفرماد این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. از اینکه اطرافیا گاهی زخمی بد میزنن، اذیتی میکنن، حرف ناجوری میزنن، اونا را دعا هم بکن، اونا را هم گذشت بکن، عفو بکن. یکی از علامت گذشت و عفو خدا اینه که حالت عفو به ما بده، حالت گذشت به ما بده. فلیعفو ولیصفحو، این نص آیه قرآن میگه شما باید عفو بکنید، امر وجوبیه. نمیشه که من مثلا میگم خدایا یکی من به من ظلم کرده، اذیتم کرده، حرف پشت سرم از من اصلا نمیبخشمش، ولی خدایا میلیون میلیون گناه منو ببخش. این درست در میاد؟ خدا به من میگه که تو یه گناه جزئی را حاضر نیستی ببخشی، وقت میلیون میلیون پیش من میگی من گناهاتو ببخشم. یه علامت بخشندگی خدا اینه که ما هم صفت بخشندگی داشته باشیم، صفت عفو، صفت گذشت. به دل نگیریم، کینه توز نباشیم، کینه ای نباشیم. یه بزرگی از علمای گذشته قم شبهای احیا، برنامه احیا داشت، این جمله خیلی بزرگان فهمیدن از ایشون رسیده. ایشون شب احیا فرمودن مردم بیاد یه حرفی میخوام بزنم امشب محض رضای خدا گوش بدید، اگر میخواید مورد عفو خدا، لطف خدا، رحمت خدا، آمرزش خدا قرار بگیرید. و اون اینه که بیایم هر کس گردن ما حقی داره حلالش کنیم. شما بگذر، قطعا خدا میگذره. نمیشه که من بگم هیچ نمیگذرم، عفو نمیکنم. اصلا علامت آمرزش خدا اینه که شما رو بخشنده میکنه. یعنی ریزش رحمت خدا راهش اینه که ما جود و سخاوت داشته باشیم، خدا هم ریزش داره. ما حدیث داریم اگه یه وقت در مسائل مادی مشکل پیدا کردی، خودت سخاوت به خرج بده، انفاق بکن، صدقه بده، رزق تو خدا زیاد میکنه. اذا املختم فتاجر الله به صدقه، در نهج البلاغه است. میفهمد وقتی دچار فقر شدید بیاد با خدا معامله بکنید، انفاق بکنید، خدا در رزقتون رو باز میکنه. همونطوری که سخاوت در رزق رو باز میکنه، همینطور هم گذشت در رحمت و غفران خدا رو باز میکنه. شما بگذر تا خدا هم بگذره. حلال کنیم، هر کس گردن ما داره حقی داره، به خاطر ما تو آتش جهنم نره. در روایتی دیدم پیغمبر ما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن در امت گذشته یک شخصی بود که پیغمبر او را یاد کرده و براش دعا کرده، که این شخص در امت گذشته کسی بود که اول صبح که می شد می گفت خدایا هر کس گردن من حقی داره من حلالش کردم، یعنی به خاطر من کسی رو تو آتش جهنم نبر بسوزان. حالا پشت سر من حرفی زده، بی ادبی کرده، اهانتی کرده، جسارتی کرده، خلافی ازش سر زده. پیغمبر میگه از او کمتر نباشید. بیم گذشت کنیم. فلیعفو ولیصفحو. صف از عفوم بالاتر. صف شاید معناش این باشه که او رو ملامت هم نکنی، سرزنش هم نکنی، به روش هم نیاری، بگی ها تو چنین و چنان کردی، حالا من نه، همین اصلا ندیده بگیر. یه جوری رفو میکنن، چاله رو پر میکنن که معلوم نمیشه اینجا چاله است. شاید صف این باشه. صف شاید یه معنی دیگه اصلا باشه، مصافحه هم بکن. هم مصافحه